أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. روزهای سخت و اندوه خانه امیر المؤمنین علی علیه السلام است. بنابر روایت اول 75 روز این روزها روزهای قربت علی، یتیمی بچه های زهرا و گریه های پنهانی این عزیزان است که قبل از هر کس زهرای اطهر برای روزهای بعد از شهادتش گریه کرد. شنیدید امام محمد باقر علیه السلام در روایتی می‌فرمایند که اون لحظات شهادت و رحلت فاطمه گریه می‌کرد. علی علیه السلام صدا به او گفت یا سیدتی، با چه ادبیاتی، ما یبکیک، فاطمه تو که مشتاق این رفتن بودی، تو که در کنار بستر پیامبر که داشت از دنیا میرفت بابات میخواست آرامت کنه، تنها راه آرام کردن تو را این دانست که زهرا جان دوری تو طول نمیکشه، تو به زودی این دنیا رو ترک میکنی، حالا داری آزاد میشی، داری از این قفس دنیا و جسم آزاد میشی، تو داری به دیدار بابا میری، چرا گریه میکنی؟ در حال آتش میزنه جواب زهرا، فرمود ابکی لما تلقا بعدی. علی جان برای خودم گریه نمی کنم، برای آنچه بر سر تو بعد از من میاد گریه می کنم. این روزا این روزاست. اگر روایت دوم درست باشه و روایت 95 روز درست باشه، روزهای سختیست که زهرای اطهر بر اثر اون جراحات در بستر افتاده. اجازه بدید اینو بگم، هر روز با هر نفسی شهید میشه. آخه میگن شال استخوان هر جایی بشکنه استخوان سینه نشکنه، استخوان هر جایی بشکنه همون موضع درد میگیره، اما استخوان سینه با نفس انسان ارتباط پیدا میکنه. با هر نفسی زهرا یه بار شهید نشد و اینو بچه ها دارن میبینند. امیدوارم خدا ما را، اولا شکر خدا را که محبت زهرا و بچه هاشو تو دلمون قرار داد. چگونه شکر خدا به جا بیاریم که ما را این محبت رو خدا به ما رزق و روزی داد و به درگاه خدا در مجلس فاطمه از خدا میخواییم خدایا کار رو کی کرد؟ اون که تموم کرد. محبت زهرا رو دادی، معرفت زهرا رو هم بده، پیروی زهرا و شیعگی زهرا رو هم به ما عنایت بفرمام. صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانش باید همون مکتب او را، فکر او را، راه او را و تمسک به او را آموزش بده. یعنی کنار ذکر یا فاطمه با فاطمه بودن را هم بیاموزد، کنار ذکر یا حسین ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین هم بده. همه میدانیم فاطمه زهرا دارای یک ویژگی های ممتازی بود که خیلی اش هم ما نمیفهمیم. مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودند برجسته ترین ویژگی زهرایی که برای ما شناخت او امکان ندارد این است که بعد از رحلت آخرین رسول الهی پیامبر خاتم جبرائیل تا فاطمه هست نزول دارد، شرفیابی به محضر فاطمه دارد. فاطمه زهرا دارای ولایت تکوینی بر ائمه است. فاطمه زهرا به نص پیامبر رضایت او عامل رضایت خدا. خیلی لطیف عبارت سروران عزیز علمای بزرگوار نفرمود رضایت فاطمه نشان دهنده رضایت خداست، نه، فرمود خدا با رضایت فاطمه راضی می شود، با غضب فاطمه غضبناک می شود. خیلی جاست. یه بعد دیگرش هم بعد الگویی فاطمه است، الگوی یک زن مؤمن تراز انقلاب و تراز قرآن، الگوی یک همسر همسنگر امامت، الگوی یک امام، یک مادر تربیت کنندگان این فرزند، الگوی یک انسان مؤمن کامل، نه، الگوی امام زمان ما. نه فقط امام زمان میگوید ولی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، اگر فاطمه را بشناسیم میبینیم حسین ابن علی علیه السلام هم در مکتب امام پیام مادر حسین شد و همچنین بقیه ائمه. فاطمه الگو در عرصه های مختلفی هم هست. من امشب توی زمان محدود متناسب با شرایط فعلی انقلاب اسلامی خودمون میخوام یک بعد الگوییش را، یک جزئی را اشاره کنم و آرزو کنم ما تو این جهت شاگردی کنیم. و اون بعد بزرگی بود که فاطمه به عنوان دفاع از دین خدا، اجازه بدید با همین تعبیر بگم، فاطمه نگذاش دین خدا نابود بشود. حالا توضیح میگم چطور. دو اقدام، دو ویژگی رو من امشب عرض میکنم که امروز ما این دو را در مکتب فاطمه خیلی نیاز داریم یاد بگیریم، خیلی نیاز داریم بهش بپردازیم، خیلی ضرورت داره بهش اهتمام داشته باشیم. امروز در این مجلس باشکوه شما عرض میکنم فاطمه از ما این دوتا را میخواد، این دو چیز را. اول، فاطمه با بصیرت، با عمق نگری، خطر بزرگ، تهدید بزرگ، نقشه خطرناک را خوب فهمید، درک درستی از خطر و بعد احساس درست و کاملی از تکلیف شرعیش. فاطمه میدانست آنچه که داره رخ میدهد این نیست که حقی از علی ابن ابی طالب علیه السلام فقط گرفته شود، به علی ظلم شود، نه، دارن میخوان با دین خود، با دین رسول الله، با دین خاتم آن کنند که با ادیان قبلی کردند. میخوان دین را از خاصیت بیندازند، میخوان حقیقت دین را از بین ببرن، ظاهری پوستی از دین حفظ کنن، حقیقت دین را از بین ببرن. این درک فتنه، درک درست از خطر، دیدن دشمن، دیدن نوع دشمنی و بعد بر اساس اون تکلیف را تشخیص دادن. چون میدانید بهتر از من، تکلیف گرایی متوقف بر تکلیف شناسی است و تکلیف شناسی متوقف بر موقعیت شناسی، زمان شناسی است. هر زمانی یک تکلیفی وجود دارد، هر زمانی یک امر وجوبی بر انسان متوجه می شود. فاطمه در حالی که بسیاری از صحابه این بصیرت را و این درک را نداشتند که بابا آنچه داره اتفاق می افتد نابودی دین خداست و یک تحریفیست، فاطمه گفت اگر نمیتونم در عمل جلوی این اقدام اینها رو بگیرم، نباید بگذارم این انحراف نهادینه شود. عنایت کنید، نباید بگذارم این انحراف، این باطل حق جلوه کند. من فاطمه باید کاری کنم این باطل باطل بماند، ولو حاکمیت رو دارد، ولو در صحنه عمل او حذف نمی شود، اما این انحراف نهادینه نشود، این انحراف، این باطل حق جلوه نکند، کم کم پیش نره. اینو خوب تشخیص داد. این خیلی مهمه. یکی از ویژگی های انسان های مؤمن تراز انقلاب و اسلام اینه، خوب فتنه را دیدن. چون امیر المؤمنین علیه السلام در تعریف فتنه جمله‌ای دارند، خیلی این جمله زیباست، فرمود کل فتنت مظلمه، آیون نفرمود کل فتنت ظلمه، مظلمه، فتنه خاموش کننده چراغ هدایته. فتنه تاریکی نیست، تاریک کننده است، خاموش میکنه نور را. درک درست، درک عمیق، فهم نوع حمله دشمن، مخصوصا که قرآن به ما یاد داد ای مسلمان ها، شما زمانی شکست میخورید که در جنگ شناختی شکست بخورید، و الا هرچی شهید بدید، هرچه ضربه ببینید، هرچه به شما، به پیکر شما، به جسم شما، به خانه شما شلیک کنند، مادامی که ایمان شما، مادامی که درک شما، اراده شما نشکسته است، شما شکست نخورده اید. سروران عزیزم چه شده است؟ قرآن بعد از اون شکست بزرگ احد که مسلمان ها این ضربه بزرگ رو دیدند، 70 نفر یعنی 10% لشکر پیامبر از لشکر 700 نفره، 70 نفر شهید بشن، بقیه زخمی بشن، پیامبر آنچنان مجروح بشود، آنجا خدا پرچم پیروزی بلند میکند و البته انتقادم میکنه این شکست ها، این شهادت ها، این آسیب ها نباید شما را سست کنه، نباید شما را اندوهگین کند، نباید تصور کنید شکست خوردید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این مهمه که در هر زمانی بدونیم کدام خطر هست، مخصوصا درک حمله شناختی دشمن، اونجایی که دشمن میخواد شاکله انسانها را تغییر بده. قرآن به ما فرمود رفتارها، سبک زندگیها، زندگیها رو شاکله ها میسازه. شاکله رو چی میسازه؟ اصلا دعوای انبیا و جنود شیطان، همون جنودی که همیشه مقابل جبهه پیغمبر هستند، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. دعوای اینا سر همین شاکله سازیه. پیامبر اومده شاکله ها رو بسازه، هویت ها رو بسازه، فرهنگ ها رو بسازه، رفتارها ساخته میشه. فاطمه درکش دید. این خوب دید، دیگران ندیدند، دید چه خطریه. و اگر فرصت شد خواهم گفت تا قیام قیامت هر دینداری، هر مؤمنی مدیون فاطمه است. اون درسی که امام زمان از فاطمه فرمود، من از او الگو میگیرم، اینه. میبینم خطر را، میبینم حمله را، میبینم دشمنی را. این یک، این ویژگی اول که بسیار قابل توجهه، مخصوصا برای اهل علم و فرهیختگان که عملیات های فرعی و فریب مشغولشون نکنه، مصلحت اندیشی ها. خب خیلی ها تو همون صحنه بعد از رحلت پیامبر فرمودن بله قطعا حق با علی ابن ابی طالبه، قطعا داره به علی ابن ابی طالب ظلم میشه. اما تشخیصشون این بود که باید به خاطر اسلام اینو تحمل کرد. فاطمه فرمود این انحراف نباید نهادینه بشه، این انحراف نباید جا بیفته، این باطل نباید حق جلوه کنه، باید نشان داده شود این قدم، این اقدام انحرافه، این اصل دین نیست، این دینی که بابای من آورد نیست، این دینی که خدا به عنوان دین خاتم و به نام دین هدایتگر بشر آورد، این اون دین نیست. این یک ویژگی دوم. پس ویژگی اول تکلیف شناسیه، درک درست از تکلیفه. امروز چه تکلیفی داریم؟ امروز چه وظیفه‌ای داریم؟ امروز دشمن کجا را هدف گرفته؟ امروز کجا را میخواد بزنه؟ امروز بمباران و توپخانه او متوجه کدام بخشه؟ فاطمه میگه محتوای دین رو میخواد از دین بگیرید؟ من میدانم حقیقت دین به ولایت الله هست، حقیقت دین به توحید ربوبی اوست، که توحید ربوبی با ولایت زمینی میشود، که توحید ربوبی با ولایت تحقق پیدا میکند. به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، اصلا جنگ ما با جبهه استکبار بر سر حاکمیت، بر سر حکمرانی، بر سر فرماندهی. دشمن میخواد اینو از ما بگیره. این همان است که قرآن به ما یاد داد، دعوای جبهه حق و باطل بر سر انا ربکم الاعلاست. امروز هم استکبار بزرگترین دشمنیش با ما، با انقلاب اسلامی، به خاطر این است که چرا شما تحت فرمان من نیستید، چرا شما اراده خدا را، ولایت خدا را، حاکمیت خدا را گرفتید، همونی که حقیقت بعثته. عزیزان میگن حقیقت بعثت غیر از این است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حاکمیت مختص خداست و ولی خدا تجلی بخش و ظهور بخش اون ولایت الله. اینو فاطمه خوب فهمید و اینو یاد داد، اینو یاد داد. دومین اقدامش این بود. حالا که تکلیف رو شناختم، باید گام بعدی رو بردارم. گام بعدی چیز؟ جهاد همه جانبه. بعضی بصیرت دارند، خوب میفهمند، اما صراحت، شجاعت، جرأت، مدروحیه جهادی بیان اون رو ندارند. فاطمه فرمود الان که تکلیف رو فهمیدم، برای انجام تکلیف همه چیزم رو میدم، به مسجد می آیم، فریاد می زنم، در خانه انصار و دیگران می روم، برای زنان مدینه خطبه می خوانم، پشت در می روم، به جان خودش قسم باورم اینه، شما می باور رو دارید. فاطمه می دانست پشت در چه اتفاقی می افتد، او می دانست. چطور شد امام حسین علیه السلام پرورش یافته دامن زهرا می دانست کربلا میره چه میشه؟ فاطمه نمی دانست، می دانست اما گفت بگذار مسمار در به سینه من فرو برود، اما مسمار دشمن به جان دین خدا نرسد. بگذار فرزند من در رحم من به شهادت برسد، اما فاتحه اسلام خوانده نشود. اینکه گفتم همه ائمه از زهرای اطهر الگو میگیرن، مگر امام حسین همین رو نفرمود؟ مگر امام حسین نفرمود من میدانم به کوفه میروم، خودم و فرزندان و عزیزانم شهید میشوند، خانوادم به اسارت میرند؟ گفتن که میدونم، اما چرا میرم؟ میروم تا شهادت نامه من نوشته شود و فاتحه اسلام خوانده نشود. نباید دین خدا آسیب ببینه. برای دفاع از دین خدا همه چیمو فدا میکنم. درس دوم فاطمه این بود، آنجا که دین خدا به خطر افتاد، آنجا که احساس کردی تکلیف رو فهمیدید، در دفاع از دین خدا هیچ ملاحظه‌ای، هیچ مصلحت اندیشی جایز نیست. باید بیاید به میدان. و امروز سروران عزیزم با تمام وجود میبینیم دشمن ناکام از عملیات سخت و نظامی برای ضربه زدن به اسلام و انقلابی که تولد جدید اسلامه روی آورده به سمت اینکه محتوای دین رو بزنه، رو آورده به این سمت که شاکله های جوان و نوجوان ما رو عوض کنه. امروز روز آن است ما احساس کنیم جهاد شناختی لازمه. امروز روز آن است که جهاد کبیر، که شما بهتر از من میدونید آیات جهاد کبیر فقط محدود به آیه 52 سوره فرقان نیست، که همونم خیلی قابل توجهه. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، نه، تمام آیاتی که به ما میگوید در برابر استکبار سر تسلیم فرود نیاورید، تمام آیاتی که به ما میگوید سلطه اونها را نپذیرید، که به تعبیر قرآن اگر پذیرفتید دیگر هیچ پیوندی با خدا ندارید، که من یفعل ذلک فذلک فلیس فی الله من شیء. اگر کسی به قول مفسرین بزرگ ما ضمن این آیه، اگر کسی سلطه ظالمان مستکبران ابرقدرت ها را پذیرفت، تمام ارتباطاتش با خدا قطع می شود. در بعضی از آیات دیگر فرمود ولایت خدا را از دست می دید. امروز روز آن است این نقشه، این حمله، این توطئه ما از در مکتب فاطمه یاد بگیریم، اینو بیان کنیم که فاطمه فرمود من نه خودم زیر بار سلطه و حاکمیت غیر الهی میروم و نه در برابر حاکمیت غیر الهی ساکت میمانم. امروز استکبار دعواش با شما سر همینه. در روز شهادت امام رضا علیه السلام این بیان مقام معظم رهبری که به نظرم جا دارد و جا داشت و الان هم جا دارد، بسیار روش کار بشود. علمای ما، حوزه های علمیه ما، خطبای ما، اساتید دانشگاه های ما، مراکز علمی ما اونجا مطرح کردن و این مطلب البته قبلا هم در بیانات ایشون بوده، قبلا در بیانات امام بوده، نه ریشه در قرآن داره، ریشه در قرآن داره که علت این دشمنی چیه؟ چرا آمریکا با ما دشمنه؟ چرا این جنگ جبهه باطل با جبهه حق پایان نمییابد؟ اینو قرآن قبل از مقام معظم رهبری، اینو قرآن قبل از همه اینا جواب داد، فرمود اینها انرژی هسته‌ای میخوان؟ نه. حقوق بشر؟ نه. دموکراسی و حقوق زن؟ نه. اینا هیچ کدوم نیست. دعوا سر این است چرا شما سلطه اونها را نمیپذیرید؟ ولند این با قرآن با چند آیه بیان کرده، با چه ادبیاتی بیان کرده. ولند ترضا عنک الیهود ولند نصارا حتی تتبع ملتهم. و بعد در ادامه آیه چه فرمود؟ که حالا اگر رفتی با اونها پیوند پیدا کردی، ولایت خدا را دست میدی. اینو قرآن به ما فرمود، جنگ اونا با حقیقت دین شماست، حقیقت دین خدا، یعنی حاکمیت سیاسی دین خدا. اینو در 26 شهریور سال 1402 مقام معظم رهبری مفصل بیان کردن، جنگ اونا بر سر حاکمیت است، سر این است که فرماندهی دست کی باشه. اونا میخوان فرمانده باشن. عرض کردم فریاد امروز استکبارم همون انا ربکم الاعلاست. آیا آنچه که از زبان سردمداران آمریکا و استکبار میشنوید جز همین انا ربکم الاعلاست؟ غیر از همینه؟ امروز همینه، امروز دعوا سر اینه. و امروز روزیست که فرهنگ فاطمی، فرهنگ مقاومت، الگوی مقاومت فاطمه است. فاطمه به ما یاد داد جان می بدهید، فرزند بدهید، در جوانی به شهادت برسید، اما نگذارید دشمن اراده خودش را به شما تحمیل کند. نگذارید اراده دشمن به شما تحمیل نشود. آیا یزید از امام حسین چه میخواست؟ آیا سر امام حسین رو میخواست؟ خواسته اولش این بود؟ نه. خواسته یزید این بود حسین دست در دست من بگذار. او بیعت حسین ابن علی رو میخواست. او میخواست حسین ابن علی امضا کند حاکمیت و سلطه او را. و امام حسین فرمود سر میدهم، به تو دست نمیدهم. امام حسین فرمود یزید مثلی لا یبایع مثله، من هرگز اجازه نمیدم این انحرافی که تو میخوای درست کنی، میخوای تبدیل کنی حاکمیت را به سلطنت، نمیگذارم این باطل رنگ که حق پیدا کند و برای این کار جان میدهم. معذرت میخوام، من امشب همه حرفم خدمت شما اساتیدم، خدمت شما علما، خدمت شما مردم عزیز عزادار حضرت زهرا سلام الله علیها این است، کنار عزای فاطمه، کنار ذکری و فاطمه که قطعا از ذکرهای الهی است و عبادت است، کنار این شاگردی فاطمه رو بکنیم. امام زمانمون یادمون داد زمین سازان و نهضت ظهور کار فاطمی لازم است. امروز همه مظلومیت هایی که این انقلاب و این نظام می کشد، همه شهادت هایی که تحمل می کند، همه اینا به خاطر این است که بر فرهنگ فاطمی مقاومت می کند، چون تکیهش بر این است غیر از اراده خدا هیچ اراده حق حاکمیت ندارد. چون این حرف این است ان اعبد الله، فرماندهی حاکمیت این از شؤون ربوبیت الهیه و برای این کار هر که جان بدهد، فرزند بدهد، راه فاطمه را رفته است، فریاد بزند راه فاطمه را دفته است. امروز بزرگترین مطالبه فاطمه از من و شما تبیین و ترویج فرهنگ مقاومت است، همون فرهنگ مقاومتی که هم ریشه در آیات فراوان قرآن دارد. آیا بیش کمتر از 100 آیه ما در قرآن در باب مقاومت داریم و همچنین آیاتی که در مذمت سازش بیان کرده. امروز بعضی که تحلیل‌های غلط یا نمی‌فهمند، مانند اون کسانی که اون زمان تشخیص نمی‌دادن، می‌گفتن فاطمه چرا این کارا رو می‌کنی؟ فاطمه برو مشغول عبادت و بندگی و راز و نیاز و نماز با خدات باشه. شما دیدید تو تاریخ هم شیعه نوشت هم سنی. من از کتاب الامام و سیاسه نقل میکنم که فاطمه وقتی در خونه انصار رفت چی بهش گفتند؟ چی شد که فاطمه گفت علی جان برگردیم خونه، دیگه نمیخوام این مردم رو ببینم؟ تو خودت اومدی در خونشون، حالا میگی نمیخوام ببینم. به فاطمه گفتن برو دنبال نماز و روزه و عبادتت، تو دختر پیغمبری، چرا برای حکومت و برای این که شوهر تو رئیس نشده را افتادی با این حالت در خونه ما میایی؟ گفت بیچاره ها، من قصه دینتون رو میخورم، منو متهم میکنید به دنیا طلبی. نگران نباشیم که به ما چه تهمتی میزنند، نگران نباشیم که در این مسیر جان میدهیم یا مال میدهیم یا آبرو میدهیم، هر چه لازم باشد در فرهنگ مقاومت. این قرآن است که فرهنگ سازش رو چی معرفی کرد؟ آتش معرفی کرد، قطع ولایت خدا معرفی کرد، خاسرون معرفی کرد. نمیخوام معطلتون کنم، صدها آیه. بعد سیره اهل بیت، سیره انبیا، آیا سیره انبیا غیر از این است؟ نپذیرفتن سلطه ظالمان، آیا سیره ائمه غیر از این است؟ آیا تجربه چه میگوید؟ امروز نیاز داریم جلسات فاطمی ما، جلسات حسینی ما، جلسات حرکت، اون هم در میدان روشنگری و تبیین فرهنگ فاطمه، فرهنگ سازش ناپذیری، فرهنگ نگفتن به مستکبران، فرهنگ روشنگری است که جوان عزیز، نوجوان عزیز، تو رو بازیت ندند. چرا بعضی امروز با اندک فشار و فشارهایی که میبینند، با سختی ها، نسخه هایی که پیشنهاد میکنن، نسخه های این است که بالاخره کنار بیاییم؟ این را باید جلوش رو گرفت. تو همین آیه‌ای که اشاره کردم ببینید خدا به کدوم جنگ بیشتر خطرناک میدونه. عزیزان حوزه علمیه، برادران و خواهران، که خواهران هم تو این نقش بزرگی دارن، ببینید خدا اونجا که میفرماد و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. اولین رو میگه، جنگ انبیا با جنگ شیاطین انس و جن پایان نداره، یک سنت است، ما قرار دادیم. اما به کدام جنگشون اشاره میکنه؟ به جنگ با سرنیزه و توپ و موشک و بمبشون، یا به جنگ شناختیشون؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. امروز روز آن است ما کنار توسلات به این بانوی بزرگوار و فرزندانش فرهنگ فاطمی را، و این همون چیزی است که امام زمانمان به ما یاد داد. امیدوارم آنچه گفتیم و آنچه شنیدیم برای خدا و در جهت ترویج فرهنگ فاطمی باشد. السلام علیک یا بنت رسول الله. آری، فاطمه یک بار شهید نشد. و لست ادری خبر المسماری، سلسدرها خزینتن اسراری چه زیبا بیان کرده. میگه من که نمیتونم بگم چه به سر فاطمه آمد، من قدرت ندارم، من نمیدانم مسمار در با سینه زهرا چی کرد. تو این سوال را از سینه خود زهرا بپرس. از همه تون التماس دعا. شاید یکی از صحنه های سخت شهادت زهرا سلام الله علیها که همه شنیده اید اون صحنه غسل و کفن کردن زهرا باشه. این پیامبر پیامبر خاتم بود، اشرف انبیا بود، اعظم همه انبیا بود. این پیامبر یه یادگار بیشتر نداره. بعدم فرمود پاره تن منه. این فاطمه حالا به شهادت رسیده. شبانه بدنم و غسل بده، شبانه کفن کن، علی جان غریبانه و رو به خاک بسپار. چه حالی داره. من خواهشم اینه تو مجالس فاطمه با فاطمه همصدا بشید، برای علی گریه کنید، برای قربت علی. به خدا علی همسر از دست نداد، همسنگر از دست داد، یاور از دست داد. علی بعد از فاطمه باید برود در بیابانها سر به چاه بگذاره، اونجا درد دل کنه. چه کار کرد اون شب علی؟ به تابه ای مه تو بر کاشانه من، که تاریک از تو امشب خانه من. آخ به تابه ای مه که تا با حال خسته، دهم من غسل و پهلوی شکسته. آخ به تابه ای مه که شویم من شبانه، اشک دیده جای تازیانه. به تاب ای من حسن مادر ندارد، حسین من کسی بر سر ندارد. به تاب ای مه گلستانم خزان شد، به زیر خاک زهرای جوان شد. بدن زهراشو غسل داد، کفن کرد، سرشو بلند کرد. دیدید بچه ها بدجوری دارن بیتابی میکنن، آستین در دهان گذاشتن، با تمام وجود دارن عشق میریزن. مادر رو دارن تبنده های کفن بسته میشه. علی طاقت نیاورد، گفت عزیزارم بیایید آخرین توشه رو از مادر. یه وقتی بچه ها خودشون رو بدن مادر انداختند، منادی صدا زدن هیچ جداشون کن. السلام علیکه یا ابا عبدالله. اینجا منادی صدا زد، اینجا علی بود، آمد این بچه ها را از مادر جدا کرد. دلها بسوزد برای اون جایی که این دختر 3 سال سر بابا تو بدن گرفته. کسی نمیتونست بیاد جدایی کنه. این وقت خود امام حسین اومد فاطمه شو برد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.